شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه رویداد رو شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه پارلمان باشید.
آزاد هستید، هر چه خواستید رأی بدید.
آینده ملتی هستید که جز به اسلام بزرگ و عدالت
در محل حوزه اخذ رأی شماره 3 در
عمومی حوزه انتخابی اکثریت مطلق آقا به دست می آید.
من خواستم وظیفه‌ام عمل کنم.
پارلمان
قسمت 29.
انتخابات مجلس هفتم در پیش است. تلاش‌های دولت اصلاحات و نمایندگان جبهه دوم خرداد در مجلس برای تغییر قانون انتخابات و افزایش اختیارات رئیس جمهور به جایی نرسیده است. تز خروج از حاکمیت که از طرف تئوریسین‌های حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مطرح شده به این معنی است که در صورت تأیید نشدن لوایح دوگانه در شورای نگهبان، نمایندگان مجلس و اعضای دولت دست جمعی استعفا خواهند داد. این دو طرح در شورای نگهبان رد می شود. نمایندگان اصلاحات و دوم خرداد چه زمانی را برای عملی کردن تهدید خود و خروج از حاکمیت انتخاب می کنند؟ هنوز پاسخ این سوال مشخص نیست. ثبت نام برای انتخابات مجلس هفتم آغاز می شود. احزاب و گروه‌ها تمام قد به میدان می‌آیند. شورای نگهبان از میان 8172 داوطلب صلاحیت 4559 نفر را تأیید می‌کند. در میان رد صلاحیت شدگان اسامی 85 نفر از نمایندگان مجلس ششم که در جنجال‌های سیاسی این دوره فعال بوده‌اند دیده می‌شود. اغلب نمایندگان رد صلاحیت شده از حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هستند. در نخستین جلسه علنی مجلس پس از اعلام نظر شورای نگهبان در 21 دی 1382 نمایندگان تایید صلاحیت نشده تصمیم می‌گیرند صحن مجلس را ترک کنند. رئیس مجلس توصیه می‌کند کارها روال قانونی را طی کنند.
من میگم بشینیم طبیعی کارمون را انجام بدیم، راه قانونیمون هم ادامه بدیم، پیگیری هم بکنیم. اولین قدم هم این که به همه رد صلاحیت شده ها اعلام میکنیم که شما یه مرحله دیگه رسمی قانونی دارید و اون مرجع شورای نگهبان اونجا به شما که عرض کنم شکایتتون بدید.
اما نمایندگان معترض جلسه را ترک میکنن و این خروج یک ساعته سرآغاز جنجالی بزرگتر است. جنجال تحصن.
علی شکوری راد، عضو جبهه مشارکت:
این تحصن در خانه ملت به نمایندگی از همه آنانی است که مظلومانه آماج اتهامات ناشایست هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان قرار گرفته و به دلایل واهی و غیر مستند و به طریق غیر قانونی رد صلاحیت شدند.
آقای شکوری بیا جلو، آقای لوکانیا بیا جلو.
22 دی رهبر انقلاب در دیدار با استانداران سراسر کشور تأکید می‌کند که وزارت کشور و شورای نگهبان هر دو موظف هستند کاملا قانونی عمل کنند.
اینی که ما قانون رو هر جایی که طبق میل ما از آب در میاد قبول داشته باشیم، هر جا طبق میل ما نتیجه از آب در میاد قبول نداشته باشیم، این منطقی نیست. من معتقدم قانون باید ملاک باشه. اگر چنانچه به جایی برسه که جای حساس و محتاج تصمیم گیری باشه، شکی نیست که اگر نوبت از مراحل قانونی بگذره به رهبری برسه، شکی نیست که بنده وارد میشم و اونی که تشخیص میدم وظیفه است اونو عمل خواهم کرد.
در ادامه جنجال تحصن، شماری از شهرهای سیاسی خارج از مجلس هم به متحصنین میپیوندند و به التهاب افکار عمومی دامن میزنند.
چهرهایی مثل آقای دکتر محسن کدیور، آقای تاج‌زاده،
آقای شمس البائزین، آقای اماد الدین باقی و بسیاری از چهره ها روشن فکران قصد دارن که انشالله به دیدار شما بیان.
محمد علی ابتهی، معاون پارلمانی رئیس جمهور:
من برای عرض سلام خدمت دوستان آمدم، امیدوارم که لح خسته نباشید. دوستان هیئت دولت هم خیلی هاشون علاقمند بودن بیان چون جلسه دولت ادامه داشت، من اومدم. اون دوستان دیگه هم چون گفتن شما تحسن وقت دارین دیگه، بالاخره تقسیم کردین تو آمدن، خدمتتون خواهند رسید.
برخی نماینده ها حرفهای ساختار شکنانه ای جلوی دوربین ها میزنن.
آقای شکوری، نظرتون چیه؟
من گفتم نظرم رو. من فکر میکنم 80 تا نماینده مجلس صلاحیتشون بیشتر از شورای نگهبانه و اگر احیانا یه دکمه ای به کت نخوره، کت رو عوض نمیکنن، دکمه رو عوض میکنن. بله، من
80 تا نماینده صلاحیتشون مرتب از شورای نگهبانه. طبق قانون تفسیر براتون شده.
چون اینا منتخب مردم هستن، مردم بهتر از هر کسی صلاحیت دارن که تشخیص بدن چه کسانی باید بر اون حکومت بکنن.
چه ماده قانونی هاشون؟
یعنی بر اساس اصل قانون اساسی که میگه اداره امور کشور باید بر اساس رأی مردم صورت بگیره.
قانون اساسی میگه که تفسیر قانون به عهده شورای نگهبان.
اگر مردم حکومتی رو بخوان، اون کسانی رو بخوان، اونها حق دارن بر مردم حکومت کنن، ولو اینکه اسلامی نباشن و غیر مشروع باشن.
اظهارات به تدریج به مرزهای ناسزا گفتن و توهین آشکار کشیده می شود.
هیئت نظارت چه دارم؟ هیئت کثافت.
اتاق فکر جنجال تحسن برای روزهای آینده برنامه ریزی می کند.
محمد رضا خاتمی، عضو جبهه مشارکت:
برگزاری انتخابات غیر قانونیه، غیر مشروعه. مجلسی هم بودش میگه مشروعیت نداره. میتونم توشان بگیم که دولت هم که اگر دولت اصلاحاته حق نداره انتخابات رو برگزار کنه. اما همین تمام میشه دیگه. ما میگیم ما خودمون میان کنار، استفهامونو میدیم، اعلامونو میکنیم، از اون به بعد کار میشه بس احزاب و گروه ها دیگه.
بهزاد نبوی، عضو جبهه مشارکت:
قدرت دولت رو کم نبینیم تو این ماجرا. ثانیا توان ماها رو کم ارزیابی نکنیم. ما هم بالاخره این متحسنین هم توانایی هایی دارن که میتونن به کار بگیرن، کوتاه نیاییم روی این توانایی ها.
برخی نمایندگان مجلس ششم به این تحسن معترضند، اما اجازه سخن گفتن نمییابند.
بذار من پشت تریبون هستم. اگر واسه میگین شما اصلاح طلبین، حالا که قبل از انتخابات صلاحیت شما طبق شعار مرجع قانونی
خلاف کرد،
شما دروغ میگین. شما وزارت اطلاعات از این سوال میبرین، تمام مرجع قانونی را زیر سوال میبرین. شما دروغ میگین، شما اصلاح طلب نیستین. اگر راست میگین من این صحبت را بکنم. من آزادم، من نماینده قانونی شهرم. شما چرا نمیدید این صحبت کنم؟ اگر من خلاف
کنم، اجازه بدید هم وقت مثل آدم
نزنید. آیا کروبی، این آقایانی که دم از اصلاح طلبی و قانون مندی میزنن، اجازه نمیدن یک مخالف صدا و صحبت کنه. چرا نمیزنن آقای کروبی؟ جلسه را گذاشتم برای شما، برای روحانیت، برای علیه ولایت، برای علیه رهبری، برای شما میتابم.
اخبار تحسن در رسانه های کشورهای دیگر منتشر میشود. شبکه های ضد انقلاب در قبال جنجال تحسن فعال و هیجان زده
هستند. اینجا ایرانی ها جمع شدن برای اینکه برای آزادی انتخابات در ایران مبارزه کنند. امروز که تحسن همبستگی کنند.
امروز که صحبت متحسنین شدن اونجا.
کار از ارزم به حضورتون که تحسن کردن گذشته.
وارد مرحله دیگری شده.
آقای محمد رضا خاتمی،
بله بله،
ماری گروه مشارکت، شنیدم که پیروز یا پیروز ایشون هم تهدید کرده بودن که ما اگر که فشار بیارید و بخواید افرادی رو که ما معرفی میکنیم شما هم از حذفش کنید، ما هم در انتخابات شرکت نخواهیم کرد و نه و من خواهیم کرد انتخابات رو.
باید در انتخابات شرکت نکنن، چون انتخابات شیشه عمر رژیم.
محمد رضا خاتمی، عضو جبهه مشارکت.
طبیعی است که ارزش‌هایی که در اینجاست ممکنه مورد قبول بسیاری از ملت‌های دنیا باشه و حمایت معنوی خودشون رو اعلام بکنن، اون هم هیچ اشکالی نداره.
روزهای پر التهاب مجلس با نامه متحسنین به رئیس جمهور ادامه می‌یابد. نمایندگان معترض حمایت رؤسای جمهور و مجلس را خواستار می‌شوند.
محمد رضا خاتمی، عضو جبهه مشارکت.
البته رئیس جمهور هم کارش رو شروع کرده است با اون هیئتی که مسئول پیگیری کردند و ما امیدواریم به نتایج خوبی در این رابطه برسه.
حداد عادل، عضو فراکسیون اقلیت.
کسانی که شورای نگهبان رو به رد سلیقه‌ای صلاحیت‌ها متهم میکنن صرفا یک اتهام میزنن و باید این ثابت بشه. اگر ثابت بشه که شورای نگهبان به حسب سلیقه افراد رو رد کرده، در اون صورت شورای نگهبان باید، یعنی هیئت‌های نظارت این کارو کردن، شورای نگهبان باید اصلاح بکنه. ولی اگر ثابت نشود معلوم میشه که شورای نگهبان کار درستی کرده و ما نمیتوانیم به صرف اینکه یک عده رد صلاحیت شدن شورای نگهبان رو متهم بکنیم.
27 دی 1382 رهبر انقلاب در دیدار با اعضای شورای نگهبان تأکید می کند عملکرد شورا باید با دقت و متقن و به گونه ای باشد که حق کسی ضایع نشود. در این حال در مقابل کسانی که می خواهند گردن کلفتی کنند کوتاه نیاید. در مورد نمایندگانی که اکنون نماینده مجلس هستند باید اصل بر صحت گذارده شود، مگر اینکه خلافش ثابت شود. در همین روز کروبی و خاتمی با آیت الله جنتی دیدار می کنند و خواستار سعی صدر بیشتر شورای نگهبان در بازنگری احراز صلاحیت نامزدها می شوند. تحسن جمعی از نمایندگان از روز هفتم با آنچه روزه سیاسی می نامند همراه می شود. روزنامه ها در گزارش های اعلام می کنند روزه ای در کار نیست. سران تحسن دولت را برای برگزار نکردن انتخابات و تعویق آن تحت فشار قرار دادند، کاری که امام حتی یک روز هم اجازه نداد اتفاق بیفتد.
محمد رضا خاتمی، عضو جبهه مشارکت.
تا اونجایی که من می‌دونم دولت انتخابات رو برگزار نخواهد کرد. بنابراین اگر انتخابات بخواد برگزار بشه نهادهایی که هیچ مسئولیت قانونی ندارن باید اون رو برگزار کنن، اونم یک کودتای سیاسی است در حقیقت.
بهزاد نبوی، عضو جبهه مشارکت.
از شرکت در انتخابات خودداری خواهیم کرد و استعفا خواهیم داد. ما طبق اون عهدی که بسته بودیم، طبق اون تصمیمی که در بیانیه شماره 13 اعلام کرده بودیم، چون تایید نظر اساسی در رد صلاحیت‌های غیرقانونی گسترده ندیدیم دست به اقدام خودمون زدیم.
جمعی از اعضای هیئت دولت نیز تهدید به استعفا می‌کنند.
راهی 12 تن از اعضای هیئت دولت، استعفای 85 تن از معاونین وزرا، اعلام هم به آمادگی بسیاری از استانداران و فرمانداران در مقابل رد صلاحیت های غیرقانونی، همه و همه نشانگر موضع به حق و قانونی اصلاح طلبان بوده است.
عبداللهی، عضو فراکسیون اقلیت.
در پایان به وزرا و معاونین وزرا و استانداران و فرمانداران و مقامات دولتی توصیه میکنم که از دخالت در امور داوطلبین نمایندگی مجلس هفتم به جد پرهیز کنند تا شایبه وکیل الدوله بودن مجلس یا شبهه نصب آنها برخلاف است شایسته سالاری پیش نیاید. همچنین از همه همکاران میخواهم که از کشیدن پای بیگانگان و پارلمان اروپا و مقامات آمریکایی به مسائل داخلی کشور پرهیز کنند و بدانند که بنا به گفته حضرت امام اگر بیگانگان از آنها حمایت کردند از چشم ملت خواهند افتاد.
دستگاه‌های نظارتی و اجرایی برای برگزاری انتخابات مصممند و تحت فشار جنجال تحصن قرار نمی گیرند. تحصن پس از 26 روز بی نتیجه پایان می‌یابد و معترضان استعفا می‌دهند یا به تعبیر گذشته خود به خروج از حاکمیت روی می‌آورند.
این مرد قرار میشه اگر وقت من کفایت نکرد برادرم جناب آقای مفعولی رو ادامه خواهند داد. مجلس ششم برآمده از جنبش اجتماعی اصلاح طلبی به اقتضای تأکید بیشتر و جدی‌تر بر حقوق و آزادی‌های سیاسی اجتماعی مردم مجلس اصلاحات طلب کرد.
12 بهمن 1382 نمایندگان معترض استعفای خود را به رئیس مجلس می‌دهند. رؤسای دولت و مجلس در نامه خواستار توصیه رهبری به شورای نگهبان برای بررسی مجدد صلاحیت رد شدگان می‌شود. نامه به شورا ارجاع می‌شود. شورای نگهبان بیش از 1000 نفر دیگر را با دریافت مدارک جدید احراز صلاحیت می‌کند. به این ترتیب در نهایت صلاحیت بیش از 5650 نفر از مجموع 8169 داوطلب برای رقابت بر سر 290 کرسی مجلس تأیید می شود.
چه دلیلی از این واضح تر بر اون مطلبی که من هفته پیش خطاب به ملت ایران عرض کردم، گفتم راه برد دشمن این است که انتخابات در کشور انجام نگیره. این استراتژی اونهاست، راه برد کلی اونها اینه، میخوان انتخابات نباشه. دلیلش هم واضحه، عرض کردیم، چون اگر انتخابات نبود کشور و نظام بی پشتوانه خواهد شد، اینا اینو میدانه، لذا میخوان نباشه. این خب دلیل واضحش همینیست که عرض کردیم. بعضی از این پارلمانهای اروپایی هم دخالتشون در این کار رو دیگه به وقاحت رسوندن. البته حرف زدنشون اهمیتی ندارد، خب حرف میزنن بزن. ما هم درباره خیلی از کارهای اونها حرف داریم و حرف هم میزنیم، نه اینکه ما ملاحظه کنیم حرف نزنیم، نه، مسئولین کشور ما هم نقاط ضعفی که در کارهای اونها هست همیشه با صدای بلند بیان میکنن. از گفتن اونها به هیچ وجه گله‌مند نمیشیم، خب از اونها بیش از این توقعی نداریم. اما همه باید بدانن، چه دولت‌هاشون چه پارلمان‌هاشون، تا کار در مرحله حرف زدن و گفتن است اهمیتی نمیدیم. اگر قرار شد این رو به دخالت در امور کشور ما منتهی بکنن، بدانن ملت ایران تو دهنی محکمی به همه‌شون خواهد زد. البته چیزایی رو انسان گاهی مشاهده می‌کنه، بعضی دستگاه از هم گله می‌کنن، گاهی گلایه ها رو بزرگ میکنن، درشت میکنن. بنده اعتقادی ندارم به این که مسئولین در یک چنین موقعیت های حساسی دست به شکوه و گلایه از یکدیگر بزنن. بایستی نگاه کرد به اون چی که مصلحت این کشور، مصلحت این ملت است. بعضی کارهای دشمن شادکن هم صورت گرفت در همین یک ماه دو ماه اخیر. البته ملت ما آگاه بود و هست، هوشیار بود و هست، فهمید چه کار باید بکند و چه کار باید نکند. همونجور که درست بود ملت ما عمل کرد. آفرین بر شما ملت. ولی انسان متاسف میشه که ببینه بعضی ها دوست میدارن کاری کنن که در اون سوی مرزها دشمنان این ملت براشون کف بزنن. این ننگه. اگر دیدید دشمن برای شما کف میزنه، نگاه کنید ببینید اشکال کارتون کجاست. امام فرمودن که وای از اون روزی که دشمن از ما تعریف کنه.
با وجود همه جنجال‌ها، انتخابات در موعد مقرر یعنی اول اسفند 1382 برگزار می‌شود. اما خاطره تلخ جنجال تحصن، استعفای دست جمعی و به تعبیر خود متحصنین خروج از حاکمیت در افکار عمومی باقی می‌ماند.
دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما عزیزان هستیم در این لحظه با میان برنامه کوتاه موج.
موج سواری،
تکنیک های رسانه‌ای،
فیک نیوز،
شبکه‌های اجتماعی،
شایعات،
تکنیک،
فیک نیوز،
موج.
به نام خدا، محمد قندری هستم، کارشناس رسانه و مدرس امنیت آیتی در دانشگاه. خب ما یک برنامه قبلا در مورد فیک صحبت کرده بودیم، فیک نیوز ها. فیک یعنی جعل، نیوز جمع اخبار، به معنای این اصطلاح کلیش فیک نیوز ها میشه اخبار فیک. اما خب عمدتا ناظر بر محتوایی است که در فضای مجازی رسانه دیده میشه و تخصص خاصی بجز عملیات روانی رو طلب نمی‌کنه. یک لایه پیشرفته‌تر از فیک ها رو ما باهاش مواجه هستیم در عصر ارتباطات و اطلاعات که از اونها به دیپ فیک ها یاد میکنن. دیپ فیک همون فیک عمیقه، یعنی فیکی که با یک سری تخصص‌های مبتنی بر فضای مجازی و هوش مصنوعی که عمدتاً اینها هم برمیگرده به همون دیپ لرنینگ یا یادگیری‌های عمیق که عمدتاً ریشه در هوش مصنوعی و فضای مجازی و یادگیری‌های مبتنی بر فضای مجازی داره، با این درگیر میشن. دیپ فیک چیکار میکنه؟ دیپ فیک نام تکنیک جدیدیه که بر مبنای هوش مصنوعی کار میکنه، به واسطه اون تصاویر و ویدیوهای دروغین اما واقع‌گرایانه درست میشه. من یک مثال بزنم. ببینید، آقای اوباما رئیس جمهور قبلی امریکا یک سخنرانی میکنن و میگن افراد قادرن به تکفیر من و تغییر سخنهام و این کار به اندازه‌ای دقیق انجام میشه که گویی نسخه تکفیر شده از من داره به جامعه منتشر میشه. ایشون به مردم امریکا هشدار میدن، به کسانی که ایشون رو در رسانه‌ها دنبال میکنن هشدار میدن مراقب این دیپ فیک ها باشید. بعد جمله جالبی رو دارن ایشون آخر اشاره میکنن به این که اگر به مرحله‌ای برسیم که نتونیم مرز بین حقیقت و دروغ رو تشخیص بدیم، پایه‌های دموکراسی ما که بر مبنای حقیقت بنا شده به لرزه خواهد افتاد. این دیپ فیک ها امروز نگرانی زیادی رو ایجاد کردن برای مخصوصا کسانی که رجل سیاسی هستند، کسانی که سیاستمدار هستند و میشه گفت حالا به عنوان شاخص‌های افراد شاخص در نظام سیاسی یک کشور، یک دولت، در کره زمین، در نقشه جغرافیایی دیپلماتیک کل دنیا دارن نقش ایفا میکنن، اهمیت پیدا میکنه. دیپ فیک نام یک تکنیک نرم افزاری مبتنی بر هوش مصنوعی که در محتوای صوتی و تصویری دست میبره و اون رو به دلخواه دگرگونش میکنه. بنابراین نتیجه نهایی که به دست میاد چیزی کاملا متفاوت از حقیقت خواهد بود. این تکنیک به درستی عملکرد قدرت رسانه ها رو در فضای مجازی به نمایش میگذاره.
یکی از خصوصیات ممتاز دیگر امروز آماده بودن وسایل رسوندن پیامه. همین فضای مجازی که اسمش فضای مجازی است، در حالی که واقعا فضای حقیقی است، یعنی تو زندگی بسیاری از مردم حضور داره این فضا. خب همین فضای مجازی ابزاره، که ابزار بسیار کارآمد برای اینکه شما بتوانید پیامتون رو به اقصا نقاط دنیا برسونید، به گوش همه برسونید. اینه دیگه، این نبود دیروز، نبود امروز، هست دیگه. از امتیازات اینه.
من معصومه نصیری، عضو هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران هستم. چگونه میتونیم تصاویر و ویدیوها رو راستی آزمایی بکنیم؟ حتما باید از منابع دقیق و مشخص و منابعی که شناسنامه دار هستن بررسی بکنیم و ببینیم که آیا این کلیپ در جای دیگری و در یک منبع معتبر دیگری هم قابل رویت و یافت شدن هست یا نه. در حوزه عکس ها هم همینطور، عکس ها میتوانن به ضد آن چیزی که عکس اصلی بوده تبدیل بشن با برش هایی که زده میشن. بنابراین در حوزه انتخابات و در زمان انتخابات اساساً کلیپ ها و عکس ها نباید چندان مورد وثوق و تایید 100% ما باشن، چرا که می توانن یا ساخته شده باشن یا برش زده شده باشن در خدمت رسیدن به یک هدف و منظور خاص.
اما چون ما داریم در خصوص رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم، باید ببینیم ابزاری هست که به ما کمک بکنه یا نه. بله، فیسبوک با همکاری مایکروسافت برای مقابله با محتوای خطر آفرینی که از طریق دیپ فیک تولید میشه، برنامه‌های جدی رو تا حالا داشتن و حتی در ابتدایی که دیپ فیک ها پا به عرصه رسانه‌ها و فضای مجازی گذاشتن، فیسبوک بیش از 10 میلیون دلار هزینه کرد برای تحقیقات در خصوص این موضوع و ایجاد یک ابزاری برای مقابله با این دیپ فیک ها ورودشون به شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک و محصولاتی که عمدتاً از طریق مایکروسافت داره توسعه پیدا میکنه.
موج، ویژه برنامه از رادیو گفتگو.
و اما عزیزان، میان برنامه کوتاه بعدی رو به عنوان گوشه های از تاریخ پهلوی بشنوید.
گوشه های از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه گوشه هایی از دوران پهلوی در خدمتشون هست. در مورد نماینده های مجلس، حتی بعد از انتخاب در مجلس هم برای اینکه به چه وزیر رأی بدهند یا ندهند، یا اینکه در انتخاب نخست وزیر، تمام اینها با اشاره شاه توسط رئیس مجلس انجام می شود و این موضوع رو در یادداشت های علم هست که در واقع رئیس مجلس و وزرا تمام به انتخاب شاه است. و جالبه که وزیر خارجه وقت پهلوی در خاطراتش مشخصا میگه انتخاب وزرا در کشور با سفارت آمریکا در تهران بود. رابطه ایران و اسرائیل در دوره پهلوی به شدت مخفی نگه داشته میشد و در این حال بسیار مهم بود، زیرا که اسرائیل در بسیاری از امور مهم و حساس کشور تعیین کننده بود و در این حال رژیم شاه میدانست که اگر مردم از روابط ایران و اسرائیل در ابعادی که اونها دارن کار میکنن مطلع بشن، قطعا برای اونها مشکلاتی رو به دنبال خواهد داشت و لذا نهایت سعی خودشون رو میکردن که این روابط همیشه مخفی بمونه و در این حال همچنان این روابط هم ادامه داشت. امریکا در واقع سیاست خاورمیانه ایش رو متکی بر دو پایه ایران و اسرائیل پیش میبرد و به این دلیل رابطه ایران و اسرائیل یک رابطه به اصطلاح استراتژیک بود. در صفحه 111 جلد اول از خاطرات علم گوشه به این مسئله هست از اشاره میکنه. میگه چندی بعد علم مهمانی به مناسبت دیدار رئیس ارتش اسرائیل رو برگزار کرد. اینا معمولا مخفیانه میمدن، مستقیما از فرودگاه میرفتن به دربار، در همونجا مذاکراتشون انجام میدادن، مهمانی در همونجا برگزار میشد و از همونجا میرفتن به فرودگاه سوار هواپیما میشدن میرفتن. به عبارت دیگر مقامات اسرائیل زمانی که به ایران میمدن به هیچ هتلی نمیرفتن و در هیچ سفارتخونه‌ای، وزارتخونه‌ای، جای دیگه برای ملاقات نمی‌رفتن. از فرودگاه مستقیم می‌رفتن به دربار، در اونجا با شاه ملاقات می‌کردن، در یک مهمانی شاه مفصل و با مقاماتی که لازم داشتن در ایران مذاکره می‌کردن و از همونجا می‌رفتن فرودگاه، سوار می‌شدن می‌رفتن. میگوید که عرض کردم دیشب، یعنی علم به شاه میگه، عرض کردم دیشب که با رئیس ستاد ارتش صحبت از پیشرفت‌های کشور بود، ارتش بود اظهاری، رئیس ستاد ارتش ایران سر میز من بود، گفت عجیبی کرد و گفت ما اگر کاری میکنیم علتش آن است که بی نهایت از شاهنشاه میترسیم و اگر کارها سر موقع انجام نشود شدیداً مؤاخذه میشویم. فرمودن کجای این حرف گاف است، یعنی شاه به علم میگه. عرض کردم باید کارها را از روی حس وطن پرستی و علاقه بکنن، نترس. بعد شاه در جوابش میگه خیر، هیچگاه این کار رو نمی کنن. تو هم تکلیف خودت رو بدان و از این فضولی ها نخ... یعنی شاه عصبانی میشه که رئیس ستاد ارتش چرا گفت